أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثالث حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. و در مقدمه مبحث تعارض وعده کردیم که در سه بخش مباحثی رو ارائه کنیم. ابتدا سخن از قاعده جمع عرفی بود، بعد سخن از تعارض مستقر بر مبنای دلیل حجیت، و دست آخر هم بحث از حکم تعارض مستقر بر مبنای اخبار خاصه. این بحثی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم در واقع یک بحث روایی است، چون ما بر اساس اخبار و احادیثی که در دست داریم میخواییم راجع به حالت تعارض مستقر مطالبی رو ارائه کنیم. در واقع اگر بخوایم یک شکلی از بحث رو در اذهان ترسیم کنیم، هرگاه دو خبر متعارض در مواجهه ما قرار گرفت، در وهله نخست اگر دیدیم قواعد جمع عرفی میتواند این تعارض رو برطرف بکنه که طبق همین قواعد حل تعارض میکنیم و معلوم میشه که تعارض فاقد استقرار بوده، و اگر با این قواعد نتونستیم جواب بگیریم، اینجاست که باید به سراغ اخبار خاصه بیاییم. این مبحث سوم. اگر بر مبنای اخبار خاصه بتونیم علاج خاصی رو برای این تعارض ارائه کنیم که فبه ها، در غیر این صورت باید به همون قاعده مبتنی بر دلیل حجیت پناه ببریم که مبحث دوم به حساب میاد. این در مقام عمل ابتدا مبحث اول، بعد مبحث سوم و دست آخر مبحث دوم مورد عمله، هرچند که سیر منطقی بحث به همین نحوی است. آقای صدر مطرح کردیم اول تعارض غیر مستقر، بعد هم مستقر، مستقر هم ابتدا بر مبنای دلیل حجیت و سپس بر مبنای اخبار خاصه. در این مبحث روایات فراوانی رو که برای علاج حالت تعارض از سوی اهل بیت وارد شده مورد بحث قرار میدیم و در وهله نخست این روایات رو بر دو قسم میکنیم. دو قسم: یک، اخبار عرض بر کتاب. اخبار عرض بر کتاب، این یک. اخبار عرض بر کتاب اون دسته از اخباری هستند که متقاضی عرضه اخبار مروی از اهل بیتند بر قرآن مجید. عرضه اخبار مروی از اهل بیت بر قرآن مجید چرا؟ به جهت سنجش صحت و سقم اونها بر مبنای موافقت یا مخالفتشون با قرآن. می فرماید که اخبار رو بر قرآن عرضه کنید، هر کدام موافق قرآن بود خضوح، هر کدام مخالف قرآن بود ردوه، ردش کنید. این اخبار هم ناظر به حالت تعارضه، ناظر به حالت تعارضه، منتها نه تعارض دو خبر بلکه تعارض قرآن و خبر، آیه و خبر. به بیان دیگر اگر بخوایم با القاء خصوصیت پیش بریم، مربوط میشه به حالت تعارض میان یک دلیل قطعی و سند و یک دلیل ظنی و سند. چون قرآن به ماه و قرآن به نظر میاد در این اخبار موضوعیت نداره، مراد اون دلیلی است که از حیث سند قطعی به حساب میاد. قرآن هم در واقع از این جهت مطرح شده که قطعی و سنده. پس مثلا میشه جای قرآن خبر متواتر رو فرض کرد، اون هم قطعی و سند محسوب بشه. اصلا قرآن خود متواتره، جزو اخبار متواتر به حساب میاد. نحوه اثبات قرآن برای ما تواتر است، ما راه دیگری برای اثبات قرآن نداریم. خب در اینجا اخبار عرضه بر کتاب به ما توصیه میکنند که هر خبری موافق قرآن بود مقبول و اگر مخالف بود مردود. هرچند که اون دلیل قطعی و سند ما از حیث ظهور زنی باشه. خب اینجا ترمز بکنیم. اگر بخوایم بر مبنای قاعده مبتنی بر دلیل حجیت، همون قاعده‌ای که تا الان بحث ما راجع به اون بود، نسبت به این وضعیت نظر کنیم، ما با یک تعارض سه ضلعی مواجهیم. در یک ضلع ظاهر دلیل قطعی و سند نشسته، یعنی ظاهر قرآن، و در ضلع دیگر ظاهر و سند دلیل ظنی و سند و دلاله نشسته، یعنی خبر. یه همچین حالتی ترسیم میشه که میشه حالت ششم از اون حالاتی که در صفحه 562 و 3 تحت عنوان تنبیه اول از تنبیهات نظریه عامه تعارض مستقر بر شمار. اونجا ایشون فرمودن که دلیل حجیت ظهور در یک طرف تعارض میکند با دلیل حجیت ظهور و سند در طرف دیگر و کار به تساقط میکشه از اون قاعده عامه. اما خب طبق این اخبار عرضه بر کتاب، ظاهر قرآن رو باید بچسبید و دست از اون ادله حجیتی که سند و ظهور اخبار رو پوشش میدهد بکشید. پس نکنید مقتضا فرق کرد. طبق اخبار عرضه بر کتاب شما باید به ظاهر قرآن همچنان متمسک باشید و اون خبر رو دست بکشید، رفعیت بکنید، به این معنا که سندن به تبع دلالتن اون رو از حجیت ساقط بدانید. قسم دوم از اخباری که انشاءالله باید راجع بهش بحث بکنیم، اخبار علاج که ازش تعبیر میکنند به اخبار علاجیه. این اخبار مربوط میشود به تعارض دو خبر، نه قرآن و خبر، تعارض دو خبر و در واقع متقاضی علاج این تعارضند بر مبنای تعیین یا تخییر. متقاضی علاج تعارض دو خبرند بر مبنای تعیین یا تخییر. بر مبنای تخییر که مشخصه و ایه ما اخستم امباب تسلیم و سعک، به اینجور اخبار میگن اخبار تخییر. بر مبنای تعیین به این شکله که گاهی اوقات در اخبار مرجحاتی ذکر شده که باید بر اساس اون مرجحات یک خبر رو معین کرد از بین دو خبر متعارض و همون رو حجت قلم داد کرد و دیگری از حجیت ساقط دانست. مثلا خوز به ما خالف العامه، معین میکنه خبر مخالف عامه رو مبنای عمل قرار بده در مقابل خبری که موافق فقه عامه است. البته اینجا باید این نکته هم بگم که اخبار علاجیه گاه به تمام اخبار قسم دوم اطلاق میشه، گاه اخبار تخییر رو از ضمن اخبار علاجیه خارج میکنند. این تذکریست برای اینکه وقت مطالعاتتون بهش برخوردید متوجه باشید. این تعبیر اخبار علاجیه قد متیقنش همون اخباریست که نه به نحو تخییری که بر مبنای تعیین یک طرف رو بر دیگری ترجیح میدن، اما میشود به شکل عام به تمام اخبار قسم دوم که ناظر به حالت تعارض دو خبر هست عنوان اخبار علاجیه داد. این قسم از اخبار هم به اون قاعده عامه ای که ما طبق دلیل حجیت ترسیم کردی منافات داره. طبق اون قاعده باید هر دو طرف ساقط میشد، اما طبق اخبار علاجیه یکی از این دو تعیینن یا تخیرن حجت میشه، یعنی ساقط نمیشه و دیگری ساقط میشود. پس مقتضای اینها هم متفاوته. به اون دسته از اخباری که بر مبنای تخییر علاج تعارض میکنن اخبار تخییر گفته میشه، به اون دسته از اخباری که بر اساس ذکر مرجحاتی علاج تعارض میکنن اخبار ترجیح گفته میشود. این نامگذاری هم بیاد داشته باشید. خوب، فقط نکته‌ای که اینجا میخواییم بگیم اینه که مرحوم مصنف این دو قسم رو ذکر میکنه، به تفصیل وارد مباحث این دو قسم میشه و مطالبی رو ابتدا در باب اخبار عرضه بر کتاب ذکر میکنه، سپس بر محور اخبار علاج بحث رو دنبال میکنه. خواهی چند خط بخونیم ها؟ این از ثالثی که اینجا خورده اول کتاب در واقع ناظر است به همون مطالبی که ما بعد از تمهید وعده کردیم عنوان کنیم. اونجا ایشون فرمودن که و سنتکلم فی ما یعطی ان احکام تعارض ضمن عدت بحوث، صفحه 534 ایشون همچین تیتری داشت، حکم تعارض علی ذو الاخبار الخاصه، حکم تعارض بر مبنای اخبار خاصه. این اخبار خاصه در مقابل اون ادله حجیتی که دلیل عام محسوب میشه، اماره حجت میکند مطلقا. این نکته هم دقت بکنید، از ظرائف عبارات غافل نشیم. ببینید این تعبیر خاصه در واقع به این جهت گفته شده که این اخباری که بحث میشود سخن از حجیت خبر است در فرض تعارض. سخن از حجیت خبر در فرض تعارض. مثلا خبری که میگه خذ به ما خالف العامه، این جزء ادله حجیت خبره، منتها چه حالتی؟ تعارض. بر چه مبنایی؟ مخالفت با عامه. این در مقابل اون دلیل حجیت مطلق خبر ثقه است، مثل فرض کن آیه 90 که میگه خبر ثقه خبر عادل حجت. اون ناظر به حالت تعارض نیست، اگر بپذیریم اطلاق دارد نسبت به حالت تعارض و عدم تعارض. اما این همون سنخه، یعنی جزء ادله حجیت اخبار آحاد، اما ناظر به خصوص حالت تعارض. لذا میشه گفت ما در مبحث تعارض در عمده مباحثی که مطرح میکنیم از زیر مجموعه ادله حجیت خبر ثقه بحث میکنیم، بخوایم یا نخوایم. یعنی به نوعی عمده مباحث ما پیرامون ادله حجیت خبر واحده، خبر ثقه است، تو همون فضا دنبال میشه. از روایات الخاصه الوارده تو فی علاج تعارض علی قسمه، روایات خاصه ای که وارد شده در باب علاج تعارض، این در باب حجیت اون خبر واحد در حالت تعارض. این بر دو قسمه، احدهما ما یتصل لنونچه که مربوط است به حالات تعارض بین دلیل قطعی و سند و دلیل زندی و سند. این یک. از یقال، زیرا گاه گفته می شود به وجود ما، یعنی ادله ای که اخباری که روایاتی که این ما هم روایات بالاست دلالت می کند، ما یدور دلالت می کند بر القاء حجیت دلیل زنی و سند در این حالت، یعنی حالت تعارض، تعارض با دلیل قطعی و سند. علا نحوین، این علا متعلق است به القاء، القاء می کند به نحوی که نرفع الید به ذالک، یعنی به اون مایدول، ذالک به مایدول برمیگرده، روایات فلان رفعیت می کنیم از آنچه که، یعنی تساقط، تساقطی که مقتضای قاعده بود. من بیان مقتضاست. مقتضای قاعده چه بود؟ من تعارض دلیل، از این تعارض مقتضای قاعده نبود، مجرای قاعده بود. منتها بعد ایشون با واو مقتضا رو هم میاره در قضیه. ببینید، من تعارض دلیل تعبد به سند فی احده ما، یعنی چی؟ اون خبر. مع دلیل تعبد به ظهور فی الاخر، یعنی چی؟ کتاب. با کتاب تعارض میکنه دیگه. و تساقط، این میشه واقعا مقتضا. و تساقط هما، هم دلیل حجیت ظاهر قرآن و هم دلیل حجیت سند و به تبع حجیت دلالت، اگر در بخش دلالت هم ظنی باشه، که حالت ششم همین بود، ساقط میشه. اما خب این روایات میگه ترجیح با کدام است؟ با ظاهر قرآن در قیاس با اون اخبار متعارض. و نسمی روایات هذا القسم به روایات الارض علی الکتاب، مشخص دیگه، لان این روایات تقتضی ارض الاخبار علی الکتاب، چنین اقتضایی داره. و القسم الاخر و حتی بر همون احدهما است، این دو کلمه رو احدهما و قسم هم میشه منصوب خون، اعنی در تقدیر بگیریم، هم میتونیم مجرور بخونیم عطف بیان یا بدل از قسمین بگیریم، و هم میتونیم مرفوع بخونیم مبتدا، و هر سه شکلش درست است. زده ما اون اخباری که مربوط میشود به حالات تعارض، روایاتی که مربوط به حالات تعارض بین دو دلیل ظنی میشه از حیث سند، سندن قید ظنی است، زیرا گاه گفته میشود به وجود اخباری که دلالت میکنند بر عدم تساقط، باز خلاف مقتضای قاعده شد، و ثبوت عطف تفسیری بر عدم تساقط. یعنی چه عدم تساقط طرفین؟ یعنی که حجیت ثابت باشد برای یکی از دو متعارض، حالا یا بر مبنای تعیین خوز به مخالف العامه، یا بر مبنای تخییر و ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک، و هر کدوم از اینها عقص کردی تمام. الا نحوین این عدم تساقط، این ثبوت حجیت به نحوی است که نرفع الید به واسطه این ما یدل، اما تقتضیه القاعده من التساقط. اینجا خوب گفته دیگه، نگفته من تعارض و تساقط، مستقیم خود مقتضای قاعده رو گفته، از اون چه که قاعده عامه موجود در مبحث دوم اقتضا میکرد که تساقط باشه. و نسمی روایات هذا القسم به روایات العلاج، و سنتکلم عن هذین القسمین تباعا، یعنی به ترتیب، به ترتیب. خب اخبار عرض بر کتاب، اخبار عرض بر کتاب رو مرحوم مصنف رحمت الله علیه در سه مجموعه، در سه مجموعه مطرح میکنه. مجموعه نخست عبارت است از اخباری که اساساً صدور خبری مخالف قرآن رو به دور از شأن اهل بیت توصیف کرده، زشت تلقی کرده، یعنی بیان داشته است که اصلا ممکن نیست اخباری مخالف با قرآن از زبان اهل بیت صادر بشود. ببینید، در روایتی از امام صادق میگه هر حدیثی که با قرآن موافق نباشد زخرف است. زخرف به سخنی میگن که ظاهر فریبنده و راست نما داره، اما واقعش پوچ و کذبه. ظاهرش راست، واقعش پوچ، کذب. مشخص کاملا که این تعبیر نشان میدهد که صدور خبر مخالف با قرآن از ساحت اهل بیت بدوره، و اصلا میشه گفت دلالت میکنه بر قبح صدور یک همچین خبری. یک نوع بار عاطفی، یادم هست در دورهای قبل تعبیر میکردم به بار عاطفی، اینجور اخبار یه بار عاطفی به دنبال داره. یه وقت هست شما میگید فلان حرف رو من نزدم، نگفتم. یه وقت هست میگید این حرفی که تو از من نقل میکنی مزخرفه. این تعبیر مزخرف یک بار عاطفی رو هم به دنبال داره، یعنی کنه قبحی در صدور بیان این حرف وجود داره. این دسته از اخبار از همین سنخ که صدور این چنین اخبار مخالف با قرآن رو دون شأن اهل بیت و قبیح نسبت به صحت اهل بیت عنوان میکنه. طبق این اخبار اگر ادله حجیت سند نسبت به حالت تعارض، نسبت به حالت تعارض با دلیل قطعی و سند اطلاق داشت، دلیل حجیت سند اگر اطلاق داشت نسبت به حالت تعارض دلیل، چرا میگم اگر اطلاق داشت؟ شما سعیتون باشه در ضمن مباحث پیشین اشاره کرد که چنین اطلاقی در ادله حجیت سند وجود نداره، چون عملا ادله حجیت سند همین سیره‌های عقلایی و متشرعی است، یا اگر هم لفظی باشه ناظر به همین هاست که اینها هم لسان گنگ و ناگویایی دارند، فاقد اطلاقند، فقط نسبت به قدر متیقن معیار باشه. لذا میگم اگر ادله حجیت سند نسبت به ادله حجیت خبر ثقه و عطر بگم نسبت به حالت تعارض یک خبر با خبر قطعی و سند اطلاق داشت، این اطلاق به واسطه اخبار این مجموعه تقیید میخوره، به واسطه اخبار این مجموعه تقیید میخوره. مثلا اگر ما در قالب ادله لفظی توانستیم این اصل رو به دست بیاریم که هر خبر ثقه‌ای حجت مطلق، چه متعارض باشد چه متعارض نباشد، یه همچین اطلاقی از کلام امام به دست بیاد یا از مفهوم قرآن مثلا از مفهوم آیه نبع به دست بیاد، اگه یه همچین اطلاقی به دست آمد از ادله حجیت خبر ثقه، ادله حجیت سند، این اطلاق تقیید می‌خورد به اخبار مجموعه اول از اخبار عرضیه، عرض بر کتاب، به این معنا که دیگر اون ادله حجیت خبر ثقه، خبر ثقه متعارض با قرآن رو در بر نمی‌گیرد. روشن شد؟ حالا اگر فرض بکنیم ادله حجیت سند اطلاق نداشت نسبت به حالت تعارض، یعنی چی؟ این همون لبیات خودمون بود، سیره عقلا، سیره متشرعه، اگر هم لفظی بود در کار ناظر همین سیره ها بود، اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا تغییر میخوره نمیخوره به نظر شما؟ احسن تو، اصلا اینجا خود به خود نسبت به حالت تعارض عقب میشینه، خود به خود نسبت به حالت تعارض عقب نشینی میکنه، یعنی اصلا شامل خبر متعارض نمیشود سیره عقلا یا سیره متشرعه بر حجیت خبر ثقه، تا بخواد نسبت به حالت تعارض به واسطه اخبار عرضه بر کتاب تقیید بخوره، چون تقیید خوردن فرع شمول فی نفس است، باید یک دلیل فی نفس شامل مورد تقیید باشه بعد به واسطه مقیدات تقیید بخوره، با اینکه اصلا شامل مورد تعارض نمی شود، تو بخواد اینجا مثلا به واسطه وجود اخبار عرضه بر کتاب مفادشون تقیید بخوره. بسیار خوب،
اطلاق شامل نهایی تعارض بشه، اون خبری که معافر با کتاب این در واقع حجیت برش جر نمیشه، اون رو حجیت اولیه
آها. اون بحث بعدیه. ببینید الان ما در اخبار عرض بر کتاب گفتیم تعارض اون بین الخبره نیست، بین الخبر بر قرآنه، بحث رو فعلا بذارید کنار. بسیار، اینجا مرحوم مصنف سه اشکال میکنه، سه اشکال. و بعد هم پاسخ میده. اشکال اولی که ایشون ذکر میکنه راجع به مجموعه اول اخبار عرضه بر کتاب. ایشون میفرماین که روایات عرضه بر کتاب حجیت خبر معارضه با دلیل قطعی و سند رو نفی نمی کند تا کار به تقیید بخواد بکشه، بلکه اساسا ناظر به حجیت نیست، بلکه ناظر به صدور کلام مخالف با قرآنه. اینو میخواد نفی بکند، این صدور رو میخواد نفی بکند. یه نگاه سطحی داره انصافا به قضیه، واقعیتش حرف سطحی و سستی میزنه. پس اشکال اول اینه که این اخبار نه در مقام سلب حجیت که در مقام سلب صدورند، خواهیم بگن اصلا چنین اخباری از اهل بیت صادر نشده. به بیان کوتاه و گویا در مقام نفی موضوع اند، نه در مقام نفی حکم. نمیخوان بگن خبر مخالف قرآن حجت نیست که نفی حکم باشه، میخوان بگن که خبر مخالف قرآن اصلا نیست که نفی موضوع باشه، نفی موضوع. پس این اخبار در واقع تعارضی با ادله حجیت سند ندارن که بگید ادله حجیت سند مطلقا اثبات حجیت میکنه. این اخبار در موارد تعارض نفی حجیت میکنه. علاجش طبق جمع عرفی تقدیم خاص، یعنی این اخبار بر اون عام، یعنی ادله حجیت، تقدیمی کهش میگن تقیید اصطلاحا. بلکه هر کدام از یک چیزی سخن میگن. ادله حجیت سند سخن از اثبات حجیت دارند، این اخبار عرضه بر کتاب سخن از نفی صدور دارند. این حکم بیان میکنه، اون نفی موضوع میکنه، ربطی به هم نداره. بله بله، اگر بخواید در مقابل اخبار عرضه بر کتاب نقطه تعارضی پیدا کنید، همون اخبار مخالف با کتاب میشن نقطه تعارض با این اخبار عرضه بر کتاب. توضیح بدم. ببینید، اگر راوی آمد حدیثی از امام صادق نقل کرد مخالف با قرآن، راوی که این خبر رو از امام صادق نقل میکنه شهادت داره میده که امام صادق حرفی مخالف قرآن زده است. این خبر که مخالف با قرآنه تعارض میکنه با اخبار عرضه بر کتاب که میگه بیان خبر مخالف با قرآن دون شأن ماست، زخرفه، از ما صادر نمیشه. این شهادت راوی بر صدور با اون نفی شأنیت صدور از ساحت اهل بیت که میشه اخبار عرضه بر کتاب تعارض میکنه. میشه اینجور تعارض رو ترسیم کرد در مسئله. اما خب یه چیزه، اونی که محل بحث ماست چیز دیگه است. محل بحث ما تعارض چی با چی بود؟ تعارض اخبار عرضه بر کتاب بود با ادله حجیت خبر ثقه. اما حالا شد تعارض اخبار عرضه بر کتاب با چی؟ با اون اخباری که حاوی مضامین مخالف قرآن است از اهل بیت. مثل این که مثلا بگه که کسی که زنا کرد حدی برش جاری نیست، کسی که دزدی کرد لا یقطع مثلا یدو، دستش قطع نمیشه، خلاف قرآن دیگه. بس که تعارض دیگری در قضیه وجود داره. این اشکالی که هست. آقای سرد بعد از بیان دو اشکال دیگه پاسخ این اشکال رو میدن. تو من همین الان میخوام پاسخ رو بدم تا ارتباط بین مباحث دیگه نیازی به تفکر و تأمل نداشته باشه. جوابی که ایشون در اینجا میدن تو نیم خط قابل تبیینه و و اون این است که عرفاً این اخبار در مقام نفی حجیت، در مقام نفی حجیت به دلالت التزام. درست است که به دلالت مطابقی نفی صدور میکنه، اما این نفی صدور وقتی به عرف عرضه بشه ازش نفی حجیت میفهم. شما وقتی که به یک پزشکی مراجعه میکنه میگه من هیچ نسخه ای که با قوانین پزشکی منافات داشته باشه صادر نکردم، یعنی هر نسخه ای از قول من نقل شد مخالف قوانین پزشکی، فاقد اعتبار. معناش همینه دیگه، به نوعی داره نفی اعتبار میکنه از نسخه هایی که از قول او مثلا در فضای مجازی منتشر شد. مطابقیش اونه، اما التزامیش میشه نفی حجیت. لذا از حیث مدلول التزامی این اخبار عرض بر کتاب میشود اینها رو ناظر به حجیت گرفت، در مقام سلب حجیت دانست و از همین جهت مقید ادله حجیت سند قلم داد کرد. این پاسخ مرحوم آقای صدر. نه این زن رو قبلا گفتیم، زن مقتضی حجیت زن نوعیه نه زن شخصی. به حال خبر سرقت از قول معصوم نقل میکنه.
این اخبار در حال
اگه نفی صدور نمی‌کنه، در حال وقتی تعبدی صدور می‌کنه، اون زن نوعی هم از بین می‌بره. تعبدم زن نوعی رو از بین می‌بره. بالا نمی‌دونم شما چی می‌خواید بگید، اما شاید میشه فرمایش شما رو اینجوری توضیح داد. می‌خواید بگید ما بر مبنای این اخبار یا یقین می‌کنیم خبر مخالف با قرآن از معصوم صادر نشده، قطع به عدم صدور پیدا میکنه، این یقین نمی کنیم، از دور خارج نیست. اگه یقین کردیم به عدم صدور، خب ادله حجیت سند و صدور شامل مواردی که یقین به عدم صدور باشه که نمیشه. ما چون گفتیم ادله حجیت جز احکام ظاهری مال حالت شک و تردیده، وقتی که نفیان یا اثباتن مطلعی برای شما ثابته که دیگه این ادله کاربردی نداره از خاطر شما، حجت نیست در واقع چیزی در حق عالم اون واقع. اگر اینو میخواید بفرمایید که خب بله، اینجا در حقیقت میشه گفت ادله حجیت تخصصا شامل مورد نمیشه، چون موضوعشون حالت شک و تردیده، مکلف شک رو در موضوع خود دارد. اما خب سخن از اینه که این اخبار لزوماً برای من قطع به عدم صدور نمی آورد. این هم روایاتیست از سنخ سایر اخبار، نه متواتر و نه محفوف به قرائن مفید قطع، بر من یقین ایجاد نمی کند که فی الواقع در عالم تکوین هیچ خبر مخالف با قرآنی از سوی اهل بیت صادر نشد. اینا مخبر آهادن، میگن از قول اهل بیت که ما خلاف قرآن حدیثیو نمیگیم. من یقین نمی کنم به این که نگفته باشن. حسب تعبد حاصل از این اخبار اگر بخوام پیش برم باید بگم صادر نشد، وقت با توجه به مدلول التزامی این اخبار باید کار رو تمام بکنیم و با تقیید باید مطلب رو خاتمه بدیم. خوشن شد؟ به این معناست که من دیگه اینجا یقین به عدم صدور ندارم که بگم کار تخصصا تمامه، بلکه من همچنان احتمال صدور میدم، چون اخباری که میگه صادر نمیشود مفید قطع بر من حسب فرض نیست. یه زنده تعبدی ایجاد میکنه نهایت بر فرض حجیت این اخبار. پس دیگه تخصصا نه، بلکه تخصیصا و تقییدا باید اخبار مخالف با قرآن رو از حجیت بندازم.
من چیزی
نه نه حاکم هم نیست. نه ببینید، شما میگید تعبد و عدم صدور از این اخبار عرض و کتاب به دست بیاد، ادله حجت هم تعبد به صدور هر دو ناظر به یک چیزه، همونی که اون اثباتگاه نفی میکنه. القسم الاول روایات عرض و کتاب میشود تصنیف کرد، تقسیم کرد این روایات رو به سه مجموعه. مجموعه نخست اون اخباری است که وارد شده است به لسان استنکار. استنکار یعنی زشت شمردن، قبیح شمردن. میگه استنکر نسبت به اون چیز اظهار نفرت کرد، اظهار بیزاری کرد، اظهار انزجار کرد، این معنای لغویه. تحاشی یعنی برحذر بودن، برحذر بودن، اجتناب کردن به این معناست. به لسان استنکار و تحاشی از صدور خبری که مخالف با کتاب است، من متعلق به صدور از معصومین، به متعلق به صدور از قبیل روایت ایوب ابن راشدن عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما لم یوافق، من بیان ماست، من الحدیث، حدیثی که موافق با قرآن نباشه فهو زخرف، این زخرف است. ببینید به لسان استنکار و تحاشی، یعنی به نویس قبیح میشموره خبر غیر موافق با کتاب. زخرف یعنی چی؟ یعنی چیزی که ظاهر دارد اما باطن ندارد. ظاهر درست داره، ظاهر فریبنده داره، اما در باطن پوچ و دروغ، به میگن زخرف. فإن التعبير بالزخرف يدل على نفي الصدور، نفي صدور این اخبار از معصومین، مع الاستنكار و تحاشی، با تقبیح و تحاشی. اینو بار عاطفی در واقع توش هست. و هذه الروايات تدل على سقوط، هر خبری که مخالف با کتاب است، ان متعلق به سقوط از حجیت. و به هذا تقید دلیل حجیت سند، بر همین اساس، یعنی به هازت دلاله، به این دلالت بر سقوط از حجیت، به این دلالت بر سقوط از حجیت تقید. چی تقید؟ مجموعه اولا تقید میزند، مجموعه اولا دلیل حجیت سند را. البته تقیید در فرضی است که اطلاق ثابت باشد در دلیل حجیت سند. با این که ما در مباحث پیشین در تنبیه چهارم دو صفحه قبل 566 اونجا گفتیم که این با واقعیت نمیسازه. واقعیت نیست که ادله حجیت سند فاقد اطلاق لبیه. بسیار خوب. وقد یستشکل فی ذالک، اشکال می شود در این مجموعه اولا یا در این تقیید. شاید ذالک رو به تقیید هم بزنیم خوب باشه. تقیید تارتن یک، اخرى دو، و ثالثتن سه. سه تا اشکالشون می گیره. یک، بعد از روایات المذکورته لا تنفی الحجیت، نفی حجیت نمی کند، و لیست این روایات ناظر به حجیت اصلا، نافی حجیت نیست، نافی صدور، نافی حکم نیست، نافی موضوع. و انما تنفی صدور الکلام المخالف و لا تنفی حجیت الکلام صادر المخالف. فلا تو آرز این روایات دلیل حجیت سند لتقیده، برای اینکه تقیید بزند این روایات دلیل حجیت سند را. هم فاعل تو آرز و هم فاعل تقید روایات خط والاست، مفعول ها هم دلیل حجیت سند. و انما تو آرز این روایات نفس روایاتی که دلالت می کنند به شهادت راوی بر صدور کلام مخالف. همون خبری که از قول امام صادق مثلا میگه زانی هیچ حدی برش نیست، این تعارض میکنه با اخباری که میگه خبر مخالف قرآن زخرف. از تعارض با خبر مخالف میکنه، نه با دلیل حجیت سند. حالا چند خط بیاد پایین تر، ول جواب دیدی؟ بخونیم. اما علل اول، یعنی بر استشکال اول، جواب چیه؟ بنا نفی از صدور به روح الاستنکار، این که با استنکار و تهاشی با ذکر قبیح بودن نفی صدور میکنه، یدل بالالتزام العرفی علی نفی الحجیه، دلالت میکنه به التزام عرفی بر نفی حجیت، مثل حجت نیست، حجت نیست. حتی برای من یه سوال اینجا هست که اگر به روح استنکار هم نبود، به این معنا که فقط نفی میکرد که لم یستر منا ما لم یوافق القرآن، باز هم نفی حجیت بود، این به روح الاستنکاری که شونج ذکر میکنه وجهش برای حقیق روشن نیست. حال باز فکر کنید جه سوال اینم چی بس میاری یا نه؟
ما دلیل مجموعه دارد در این ثابت کنیم از مقصود از کتاب اینجا خود خصوص کتاب نیست که خبر در این سلو بدیم.
روح قضیه اینه که اهل بیت خواهم بگن که ما هیچ وقت حرف خلاف واقع نمیزنیم، که میگن مخالف قرآن حرف نمیزنیم، یعنی میخوام بگن مخالف واقع حرف نمیزن. پس هر خبری که شما یقین داشته باشید یا داخل قضیه.
اما این تعبیر مزفرف و این زخرف کنم دیده اونید در مورد در باره خلاف واقع میگن خلاف کتابی
نه در واقع در واقع اصلا میشه، میشه هر حرفی که خلاف واقع باشه اصلا زخرفون پوچه. اشکال دومی که مرموهای سر ذکر میکنه اینه که موضوع این اخبار خبر غیر موافق با کتاب است. میگه مالم یوافق من الحدیث، غیر موافق یه چیزه، مخالف چیز دیگه است. ممکنه حرف من با فرمایش شما موافق نباشه، اما لزوما مخالف هم نیست. خیلی وقتا هست که اصلا من در مقابل خواسته شما سکوت میکنم. خوبه؟ اگه شما گفتید این کار بکنید من هیچی نگفتم، میشه گفت با شما موافقت کردم، میشه گفت مخالفت کردم. نه، پس من موافقت نکردم اما مخالفت هم نکردم. لزوماً هر غیر موافقی مخالف محسوب نمیشه. میشه گفت رابطه غیر موافق با مخالف آمخاص مطلقه، هر مخالفی موافق نیست اما هر غیر موافقی مخالف محسوب نمیشه. مستشکه این میخواد بگه، میخواد بگه که با توجه به اینکه موضوع این اخبار مطلق اخبار غیر موافقه، لازمه حجیت این اخبار عرض بر کتاب این است که عمل به روایاتی که اساساً قرآن متعرض مفاد اونها نشده باشد هم جائز نباش. این اخبار در حقیقت میخواد بگه هر خبری که موافق قرآن نبود فاقد حجیت، عمل بهش جائز نیست، به این معنا که حتی اگر خبری بود که مفادش در قرآن اصلا منعکس نشده بود، هرچند مخالف قرآن نیست اما موافق قرآن هم محسوب نمیشه، پس این هم حجت نیست. روشن شد؟ ببینید ما دو دسته از اخبار میشه فرض بکنیم به عنوان اخبار غیر موافق. یک، اخباری که مضمونش در قرآن آمده و با اون مضمون قرآنی مخالفه، با اون مضمون قرآنی که هست در قرآن متعرضش شده مخالفه. هیچ، یه قسم اینا میشن خبرهای مخالف. اما یه قسم دیگه هم از اخبار غیر موافق داریم، اخباری که اصلا مضمونش در قرآن مورد تعرض قرار نگرفته. قرآن در قرآن ساکته، مثل تعداد رکعات نماز صبح. کجا قرآن هم چیزی گفته؟ تعداد رکعات نماز ظهر کجا قرآن گفته؟ خیلی از جزئیات، خیلی از شروط، خیلی از موانع، چه در حیطه عبادات چه در حیطه معاملات، در قرآن کلا نیامده. تمام اخباری که متضمن این جزئیاتند همه میشن غیر موافق با قرآن، چون قرآن نسبت به اون ساکته. پس باید همه این از حجیت بیفت. لذا ما ناچاریم دست از حجیت این اخبار عرض بر کتاب بکشیم، چون اگر بخوایم حجیت اخبار عرض بر کتاب رو بپذیریم، لازمش این است که از یک طیف وسیعی از اخبار کاملا دست بکشیم، از یک طیف وسیعی از اخبار کاملا دست بکشیم. و این لم یلتزم بهی احد، فقهای ما فروع اصلی فقه رو بر اساس قرآن به دست میارن، اما شاخ و برگ‌ها رو فقط در حوزه فروعات از اخبار میتونن به دست بیارن. ما چقدر حتی سنت قطعی هم نداریم، برای از همین اخبار زنی مطلب رو به دست بیارد. خب این هم اشکال دوم. مرحوم آقای سعد به این اشکال اینجور جواب میدن که موافق نبودن مفاد خبر با مفاد کتاب دو حالت داره. یک، گاه کتاب قرآن نسبت به مفاد خبر ساکت. یعنی چی ساکته؟ یعنی اصلا موضعی نفیان و اثباتن نسبت به مفاد خبر نگرفته. اینجا اصطلاحاً گفته می شود موافقت با قرآن سالبه بنتفاع موضوعه، سالبه بنتفاع الموضوع. گاهی کتاب متعرض مطلبی شده، حالت دوم موافق نبودن. گاهی کتاب قرآن متعرض مطلبی شده برخلاف مفاد خبر. به بیان دیگر، قرآن نسبت مفاد خبر موضع سلبی گرفته، موضع مخالف گرفته. در اینجا اصطلاحاً میگن سالبه بنتفاع محمول، سالبه بنتفاع محمول. بذار مقدمه بگم بحث رو اون پیاده کنیم. ببینید، یخ میگیم زید متأهل نیست، زیدی که برادر بنده است میخوام راجع به تأهلش صحبت بکنیم. خب اگر من هیچ برادری نداشته باشم و بعد بگم زید اخوی ازدواج نکرده، میگن این حرف شما میشه سالبه بنتفاع موضوع. یا اینکه زید در خارج هست اما ازدواج نکرده، میشه سالبه بنتفاع محمول، سالبه بنتفاع محمول. یعنی موضوع موجوده، زید موجوده، اما خب محمول در اونجا یعنی تأهل منتفی، ازدواج نکرد. اونی که آقای سرد راجبش حرف میزنه اینه، ایشون میفرماین که وقتی به عرف شما یک جمله سالبه از قبیل زید متأهل نیست رو عرضه کنید، برداشتی که ازش میکنند انتفاع محمول است با حفظ وجود موضوع. سالبه بنتفاع محمول میفهمند، نه سالبه بنتفاع موضوع. یعنی میفهمند گوینده میخواد بگه زیدی هست اما این زید ازدواج نکرد، لذا اگر بدانند که اصلا زیدی وجود ندارد، مثلا من بگم که برادرم ازدواج نکرده ولی که اصلا برادری نداشته باشم، من میگن که فلانی ما سر کار گذاشتی ها، تو اصلا برادری نداری، تو بخواد ازدواج کرده باشه. ببینید برداشتشون از برادرم ازدواج نکرده، برادرم متأهل نیست، اینه که فلانی برادر دارد و ازدواج نکرده. سالبه بنتفاع محمول میفهمند، نه سالبه به انتفاع موضوع. در بحث ما هم همین قصه مطرحه. ببینید، خبری که با قرآن موافق نیست، خبری که با قرآن موافق نیست، یعنی اینکه مفاد این خبر با مفاد قرآن تطابق ندارد. خب معناش این است که قرآن یه مفادی دارد که اون مفاد قرآن در این موضوع با مفاد خبر جور نیست. حالا اگر این موافق نبودن خبر با مفاد قرآن مربوط به اون جایی باشد که قرآن اساساً ساکته، یعنی چنین مفادی نداره، میشه سالبه به انتفاع موضوع. اصلا قرآن مفادی ندارد تا این خبر بخواد موافق یا مخالفش باشه. اما اگر این موافق نبودن خبر با مفاد قرآن مربوط به اون جایی باشد که قرآن مفادی در اون موضوع داشته باشه، اما این خبر نسبت به اون مفاد توافق نداشته باشه، هماهنگ نباشه، اینجاست که می شود سالبه به انتفاع محمود. چون بگیم مفاد قرآن هست اما خبر موافقش نیست. پس این موافق نبودن مفاد خبر با مفاد قرآن درست، این به دو شکل قابل ترسیمه. در جایی که اساساً چنین مفادی در قرآن نیست، موافق نبودن می شود سالبه به انتفاع موضوع، اصلا مفادی نیست و بخواد موافق یا مخالف باشه. یا اینکه در قرآن مفادی در موضوع مفاد خبر هست اما خب این مفاد تطابق با موضوع خبر ندارد، اینجاست میگن سالبه به انتفاع محمول. بر حسب فهم عرف، بر حسب ظاهر عرف، یک جمله سالبه ظهور در سلب محمول داره، نه سلب موضوع، ظهور در سلب محمول. به این معنا که این اخبار در حقیقت برای این صادر شده اند، برای این آمده اند که سلب کنند حجیت را از خبری که مفادش در قرآن منعکس شده. اما خب برخلاف مفاد قرآن حرف زده، پس دیگه ربطی مثلا به اخباری که در مورد رکعات نماز حرف میزنه نداره، از این اخبار نمیخواد سلب حجیت بکنه. درسته که این اخبار در قرآن مفادش نیامده و از این جهت موافق قرآن محسوب نمیشه، اما خب این عدم موافقت به سلب موضوعه نه به سلب محمول. و قضایای سالبه بر حسب فهم عرف ظهور در سلب محمول دارند. روشن شو؟ پس اشکالی که ما گرفتیم این بود که بخش زیادی از اخبار رو که همه فقها قائل به حجیتشن، باید از حجیت بیندازیم. چرا؟ چون اصلا مفادشون در قرآن منعکس نشده. میگیم نه، بر حسب فهم عرف این اخبار صرفا ناظر به سلب محمول هست نه سلب موضوع، پس شامل این دسته از اخبار نمیشن. فقط اون اخباری رو در بر میگیرن، اونهایی رو از حجیت میاندازن که مفادشون در قرآن هست و به شکل مخالف قرآن مفادی رو افاده میکنند، مطلبی رو اظهار میکنند. اشکال سوم اینه، ما قرار شد که عدم موافقت رو معنی چی بگیریم؟ مخالف بگیریم. این خلاصه اشکال دوم این شد که این لم یوافق یعنی ما خالفه، قرار شد اینجور بگیریم، عملا به همین معناست، یکی بیشتر نیست. ببینید، این عدم موافقت یا به تعبیر هم مخالفت اطلاق داره، شامل هر گونه مخالفتی میشه، شامل هر گونه مخالفتی میشه. این چه این مخالفت در قالب تعارض غیر مستقر باشد، چه در قالب تعارض مستقر باشد. بالاخره خبری متعارض با ظاهر قرآن باشه به نحوه خاص و عام، مقید و مطلق، این هم مخالفه دیگه، هرچند تعارضی که اینجا هست غیر مستقره، قابل علاج به جمع عرفی است. پس این اخبار میگه هر خبری که بر حسب جوابی که آقای صدر به اشکال دوم داد مخالف قرآن باشد از حجیت ساقطه. خب این مخالف بودن شامل اخباری می شود که نسبت به قرآن خاصند نسبت به عام، مقیدند نسبت به مطلق. و حال این که ما فی الجمله می دانیم که اهل بیت اطلاقات زیادی از قرآن رو تقیید زدند، عمومات زیادی از قرآن رو تخصیص زدند. اصلا یه اصل کلی بگیم که ما من عام من قرآنی الا وقد خصه الائمه علیهم السلام، ما من عام من قرآنی الا وقد خصه الائمه علیهم السلام. به این شکل بنابراین با توجه به این علم اجمالی که میدونیم اهل بیت مقیدات و مخصصات فراوانی رو بعد قرآن برشمردن که مخالف با قرآن به حساب میاد، باید اخبار عرض بر کتاب رو یک جور تأویل برد. کلمه تأویل که میاد وسط این جور توجیهش بکنه از خاصیت بیفته، ولی این اخبار عرض بر کتاب رو این مجموعه نخص رو تأویل ببریم که دیگه مزاحم ما نشه در حوزه فقه. مثلا بگیم مربوط به اصول دینه، مربوط متکلمینه، کاری به ما فقها نداره. اینجوری به تأویل مثلا ببریم. به بیان دیگر میخواد بگه که اخبار آحاد غیر موافق با قرآن در حوزه اصول دین، در حوزه اصول دین، ولو این که به شکل مخالفت خاص با عام باشه، به شکل مخالفت مقید با مطلق باشه، ولو به این شکل باشه فاقد حجیته. اینو باید به عنوان یک هشدار دست کیا داد؟ متکلمین. ما فقها ها کار به این قصه نداره، مشکلی هم ایجاد نمیشه چون اصلا اخبار آحاد در اصول دین حجت نیست. ولی چه میخواد موافق قرآن باشه، چه میخواد موافق قرآن نباشه، اصلا حجت نیست اخبار آحاد در حوزه اصول دین، یعنی مشکلی هم برای متکلمین ایجاد نمیشه. جوابی که آقای سرد میفرمایند اینه که در این اخبار مجموعه نخست عرض بر کتاب به لسان استنکار و تهاشی نفی صدور شده. به لسان استنکار و تهاشی، این اصلا دون شأن خودشون دانستند که چنین خبری رو بیان کنند. خود همین لسان، لسان استنکار و تهاشی، همین لسان تقبیح، خود همین لسان یک قرینه عرفی است که نشون میده مراد از خبر مخالف کتاب صرفا خبری نیست که بخواد کتاب رو تقلید بزنه، صرفا خبری نیست که بخواد عام قرآنی رو تخصیص بزنه، بلکه مقصود اون اخباری است که بخواد قرآن رو از اساس کنار بزند، نه با تخصیص یک گوشه، نه با تقیید یک مدلول در قرآن، بلکه از اساس بخواد قرآن رو کنار بزنه، دلیل قرآنی رو ندید بگیره. مثل اون خبری که مثلا بگه از زانی لا یحد، القاتل لا یقتص منه، مثلا به این لسان بخواد بیاد وسط که از بیخ آیات قرآن رو بخواد انکار بکنه، به لسان انکار بیاد. و الا اگر مثلا نهایت بخواد به لسان تخصیص یا به لسان تقیید وارد بشه، بیان یک قرینه مقید و مخصص قرینه است دیگه، بیان یک قرینه برای کلامی که اطلاق داره یا عمومیت داره که قباحتی نداره، زشتی نداره، بخواد به لسان استنکار وارد این قضیه بشه. اصلا روش عرفی، روش عقلایی همینه. بذار اون علم اجمالی هم توجیه میکنیم. اون علم اجمالی که در مسئله است چی میگفت؟ میگفت ما میبینیم، یقین داریم اجمالا که اهل بیت مخصصات و مقیدات فراوانی برای قرآن گفتن. یه بله، اینا هیچ کدوم امر قبیحی نیست. اخباری که محل بحث ماست سخن از صدور اخباری میکند که از قبیح تلقی میشه، زشت تلقی میشه، اخباری که نهایت بخواد گوشه ای از اطلاق قرآن رو تقلید بزند، گوشه ای از عام قرآن رو تخصیص بزنه، در حدی نیست که اهل بیت بخوان به لسان استنکار و تهاشی نفی صدور این اخبار بکنند. پس اگه خوب دقت کرده باشید، ایشون در ضمن اشکال دوم غیر موافق رو محدود کرد به مخالف، در ضمن اشکال سوم این مخالف رو محدود کرد به مخالفی که به نحو مستقر با قرآن تعارض کند، به نحو مستقر به این شکل محدود کرد. این مخالف به نحو مستقر رو هم ایاتون با شما تقسیم کردیم به فراگیر و غیر فراگیر. حالا تازه از بعضی از کلمات آقای صدر اینجور برداشت میشه تو همین قسمت از تطبیق رو عرض میکنم که به نظر میاد حتی محدود میکنه به اون مخالفت به نحو فراگیر که اصل قرآن رو بخواد زمین بزنه و انکار بکنه، به تعبیر خود ایشون طرح دلیل قرآنی کنه و اصن القا بکنه قرآن رو و اصن به این شکل، فقط اینجور مخالف رو در بر میگیره و اینجور خبر مخالف رو به دور از ساعت اهل بیت میدونه. بخونید و اخرى، یعنی یستشکل تارتن اخرى، اینجا هد بخونیم دیگه، به این که موضوع این روایت غیر موافق نه مخالف و لازمه آن عدم عمل است به روایاتی که تعرض نشده است در قرآن کریم نسبت به مضمون این روایات، مثل روایاتی که ناظر به اعداد رکعاتند مثلا اینجوری. و سالستن، این تارتن سالستن، یستشکل به ان صدور کلام المخالف من الائمه علیهم السلام معلوم وجدانند، مخالف از اهل بیت کم نیست، کما فی موارد تخصیص و تغییر. و آزا یک شف، این علم اجمالی وجدانی ما، یک شف ایشون نگفته علم اجمالی، خب برایند فرمایشون همینه، این علمی که ما وجدانن و اجمالن میدونیم به صدور کلام مخالف از ائمه، کشف میکنه از لزوم تأویل اون روایات، یعنی روایات مجموعی اول از عرض بر کتاب، ولو به حمل این روایات مجموعی نخست بر مخالفت با قرآن در حوزه اصول فقه، که اصلا خبر واحد اونجا حجت نیست، گیر هم پیدا نمیشه. ول جواب، اما علی الاول خوندیم و اما علی الثانی، جواب بر اون اشکال دوم، فبه ان ظاهر عدم الموافقته، جواب به ان، متعلق به جواب دیگه، جواب میدیم به این که ظاهر عدم موافقت، عدم موافقت است به نحو سالبه به انتفاع محمول، ظاهر عرفی اینه، این از خارج مفصل توضیح دادم، یه تطبیق سری میخونم بریم چون وقتمون گذشته. نه سالبه به انتفاع موضوع، علتی اون سالبه به انتفاع موضوعی که تحصلو به صرف عدم تطرق، یعنی راهیابی از طریق میاد، عدم راه یافتن قرآن نسبت به مضمون خبر رأساً، حاصل میشه به صرف اینکه قرآن وارد مضمون خبر نشده، در موضوع خبر حرفی نزده، اون میشه سالبه به انتفاع موضوع، اصلا قرآن مفادی ندارد که بخواد خبر موافق یا مخالفش بشه در اون موضوعی که وارد شد. خب اینم از خواهشون گفتم دیگه معطل نشم. و اما علی الثالث، فبه ان نفس الاستنکار و تهاشی، خود همین استنکار و تهاشی که شاخصه اخبار مجموعه اولاست، قرینه عرفیست بر تقیید خبر مخالف به ما، به ما متعلق به چیه؟ تقیید به ما، کان یقتضی طرح دلیل القرآنی و القاءه رأساً، به اون خبری که مقتضی طرح دلیل قرآنی است و القاء دلیل قرآنی است، از بیخ میخواد دلیل قرآنی رو بذاره کنار. پس شامل نمیشود مخالف به تخصیص و تقیید را. ببینید به نظر میاد ایشون میگه مخالف فقط اون مخالفی است که حتی تعارضش به نحو عام و خاص منوج هم نه، به نحو فراگیر باید باشه، چون در منبج فراگیر نیست، غیر مستوعب به قول خودشون در بحث قبلی. بخواد بگه مخالف فقط اون اخبار است که به نحو مستوعب بخواد با قرآن در بیفته. این میگه هست، اون میگه نیست، این میگه یجه میگه لا یجه، میگه یحرم میگه لا یحرم، اینجوری. پس شامل نمیشود مخالفه به تخصیص و تقیید و نحو اینها مما لست انکارفی بعد وضوح بناء البیانات شرعی علی ذلک. مما لست انکارفی عرفاً بنویسید، از اینجور چیزهایی که عرفاً استنکاری درشون نیست، مخالفه به تخصیص و به تقیید از نگاه عرف مورد انکار و مورد تقبیح نیست. بس می بزرگی فرموده به همه آش بدید، بعد معاونش بگه که البته به همسایه های مسلمان آش بدید، این عرفاً اشکال نداره. اگر معاونش بگه که به هیچ کم از همسایه آش ندید، این عرف استنکار میکنه، میگن رئیست گفت آش بدید، تو میگه آش ندید. همین فقط تقیید زد که این که رئیس میگه آش بدید یعنی به همسایه‌های مسلمان آش بدید نه غیر مسلمان. فقط یه تحقیق در بحث آورد جلو، مما لست انکار عرفن فی، هیچ استنکاری تقبیحی عرفن در این جور مخالفت ها نیست. فیه برمیگرده به مخالف، مخالفه به تخصیص و تقیید، به این برمیگرده. بعد وضوح بناء البیانات شرعیت علی ذلک، این بعد وضوحش هست به علم وجدانی ما، علم وجدانی اجمالی ما. میگه بعد از این که خب بله قبول داریم که واضحه که بنا نهاده شده است، بنا یافته است، بیانات شرعی اخبار اهل بیت، علا این مخالفت به تخصیص و تقیید نسبت به قرآن، بله ما قبول داریم به نحو واضح مسلم و روشن بر ما که بیانات شرعی صادر از ائمه مبتنیست، مبنیست، علا چی؟ علا اون مخالفت به تخصیص و تقیید. یعنی در واقع ایشون میخواد بگه که صرف مخالفت به تخصیص و تقیید نمیتونه مورد استنکار و تحاشی بشه. یک، چرا؟ چون تخصیص و تقیید جای واسه استنکار نداره. یک. ثانیه، بل وجدان، بل وضوح، بیانات شرعی معصومین در مقام تخصیص و تقیید آیات صادر شده، به دست ما رسیدند، شکی توی این قضیه ند. پس اولا عرفاً قبیح نیست، ثانیا شرعا هم با خطابات فراوانی داریم که در مقام تخصیص و تقییدند. پس نمیتونه این اخبار مبتنی بر استنکار و تحاشی ناظر به مقیدات و مخصصات مطلقات و عمومات قرآن باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.